أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث فقهی در رابطه با مواردی بود که اگر روزدار اونها رو انجام بدهد روزه او باطل می شود، قضا دارد اما کفاره ندارد. گفتیم که در کتاب عروة الوثقی، کتاب الصوم، فصل هفتم، جناب سید یزدی اعلی الله مقامه 10 مورد را بیان فرمودند که ما از این 10 مورد 8 مورد رو بررسی کردیم. در پایان مورد هشتم مرحوم سید یزدی 2 نکته را بیان فرمود. نکته اول رو جلسه گذشته گفتیم و اما در این جلسه نکته دوم را بیان می کنیم. نکته دوم اینه، جناب سید یزدی می فرماید به طور کلی در هر موردی که روزدار حجت شرعی بر افطار نداشته باشد، در هر موردی که روزدار حجت شرعی بر افطار نداشته باشد و افطار کند، در این موارد هم لازم است که قضا بگیرد روز عشرا و هم لازم است که کفاره هم بدهد. اگر روزدار اقدام کند بر افطار و حجت شرعی بر افطار نداشته باشد، ولی اقدام کنه بر افطار بدون حجت شرعی، می‌فرماید در اینجا روزش که باطل میشه نه تنها قضا دارد بلکه کفاره هم دارد. بعد مثال میزنه، یک مثالی میزنه که در این مثال برخی از اعاظم تعلیقه زدن. مثالی که میزنه اینطور میفرماید، میفرماید مثلا اگر شخص روزدار در هنگام عرض به حضور شما که طلوع فجر مشغول سحری خوردنه، در هنگام طلوع فجر 2 شاهد عادل به او میگویند فجر طلوع کرده، یعنی اذان صبح گفته شده، 2 شاهد عادل اینطور میگن. بعد از اخبار این 2 شاهد عادل این آقا توجه نمی کنه و شروع می کند به ادامه دادن سحری. بعد روشن می شود که حرف اون 2 شاهد عادل صحیح بوده و فجر طلوع کرده. می فرماید در اینجا این آقا روزش که باطله قضا دارد کفاره هم داره. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از اخبار 2 شاهد عادل این آقا حجت شرعی بر افطار دیگه نداره، هیچ حجت شرعی بر افطار وجود نداره. خوب دقت کنید، شخصی هنگام سحره داره سحری میخوره، 2 شاهد عادل به او گفتن که طلوع فجر شده، این آقا بی اعتنایی کرد، به حرف 2 شاهد عادل توجه نکرد، شروع کرد به خوردن. بعدن معلوم شد که حرف اینها صحیح بوده و طلوع فجر شده بوده، این آقا که روزش باطله، یعنی قضا دارد، میفرماید کفارم داره، کفارم باید بده. نه تنها قضا دارد بلکه کفاره هم باید بدهد، زیرا در اقدام بر افطار حجت شرعی ندارد. خب این مسئله. پس نظر مرحوم سید این است که در این مثالی که ذکر شد، هم قضا واجب است و هم کفاره واجب است. در برابر نظر مرحوم سید، دو نفر از بزرگان مخالفت کردند به این صورت: مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیهما اینطور فرمودند که اگر این روزدار در اون شهادت عدلین احتمال استهزا بده، یعنی احتمال میدهد که اینا دارن شوخی میکنن، البته این احتمال هم احتمال عقلایی باشه. احتمال عقلایی یعنی قبلا با هم سابقه شوخی زیاد داشتن، اون با این زیاد شوخی میکردن. این سه نفر یعنی اون دو شاهد عادل با این آقایی که روزه گرفته قبلا سابقه شوخی زیاد داشتن با هم. فکر کرد که الان روی اون سابقه، فکر کرد که الان اینها از همون باب شوخی دارن به این میگن که از آن شده که این دیگه سحری نخوره، فرمودن در اینجا کفاره نداره، قضا داره اما کفاره نداره. و علاهازا این دو بزرگوار در اینجا این تعلیقه را زدن، بقیه محشین این تعلیقه را نزدن، ولی این دو بزرگوار این تعلیقه را زدن. پس بنابراین یک بار دیگه مسئله را عرض میکنم، این دو دیدگاه هم عرض میکنیم، بعد ما مختار خودمون را عرض میکنیم. مسئله این شد: اگر شخصی که میخواهد روزه بگیرد مشغول خوردن سحریه، دو شاهد عادل آمدن شهادت دادن بر این که طلوع فجر شده، این آقا توجه نکرد، بی توجه به اونها ادامه داد بر سحری خوردن، بعد مشخص شد که این شهادت صحیح بوده و طلوع فجر شده، اینجا هم قضا دارد و هم کفاره دارد. این نظر سیده. اکثریت قریب به اتفاق محشین عروه هم همینجا اینو گفتن، تعلیقی هم نزدن. اما نظر دوم دو نفر از اعازه فرمودن که این شهادت عدلین اگر اون شخصی که مشغول خوردن سحریه احتمال شوخی بده، احتمالش هم احتمال عقلایی باشه، احتمال عقلایی میدهد که اینها دارن شوخی میکنن، در این صورت میفرماین که روزش باطل میشه، قضا داره اما کفاره نداره. اینم نظر دوم. خوب دقت کنید، نظری که ما در اینجا داریم یک نحوه جمع بین این دو نظر هست. عنایت کنید، میخوایم بگیم هم نظر مرحوم سید صحیحه، هم نظری که مرحوم نائینی و مرحوم بروجردی بیان فرمودن صحیحه، منتها هر کدام در یک زاویه مخصوصی هست. عنایت کنید که من اینو روشن کنم. مرحوم سید که می فرماید قضا دارد و کفاره داره، دلیلش چیه؟ صدق عنوان تعمد. یعنی کسی که دو شاهد عادل که می دونم اینا عادلن به شهادت دادن که طلوع فجر شده، با اونها مخالفت می کنه و اقدام بر خوردن می کنه، این صدق عنوان تعمد می کنه دیگه، چون از نظر شرعی قول شاهدین عدلین حجته. کسی که بر علیه حجتی اقدام عملی انجام میده، اینجا صدق عنوان تعمد میکنه. موضوع کفاره هم چی بود؟ تعمد بود. پس بنابراین موضوع کفاره تعمده. کسی که با بیان مخالفت کند، عنوان تعمد بر او صدق میکند. خب اینو بذاریم این طرف، فرمایش مرحوم سید. اما بیایم حالا این طرف، فرمایشی که مرحوم نائینی و مرحوم بروجردی فرمودن. فرمایشی که این دوتا فرمودن اینه، دلیلش اینه که اگر احتمال شوخی بدهد، احتمال عقلایی ها، اگر احتمال عقلایی شوخی بدهد، ادله حجیت بینه اینجا را شامل نمیشه، چون ادله حجیت بینه اونجاییست که اخبار ان جدن باشه، اخبار جدی باشه. و الا اگر دارن شوخی میکنن، سخنی که از روی شوخی گفته بشود حجیتی ندارد، پس صدق عنوان تعمد نمیکنه. این آقا عمدن مخالفت نکرده، چون احتمال شوخی میده و این احتمالش هم عقلاییه، چون زیاد سابقه شوخی اینها با هم داشتن. پس در اینجا ادله حجیت بینه شامل این مورد نمیشه. پس این آقا با حجت مخالفت نکرده، بنابراین صدق عنوان تعمد نخواهد کرد. خب اون دلیل فرمایش مرحوم سیده، اینم دلیل فرمایش این دو بزرگانه. خب حالا نکته سر اینه، این که بخواستم بگم جمع کنیم سر اینه، نکته سر اینه که آیا در اینجا ما این تعلیقه دو بزرگوار را تأیید کنیم، بگیم اینجا نیاز به تعلیقه داره، یا اینکه تعلیقه نمیخواد. به نظر ما کلام مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه منصرف به اون حالت جدیه. مرحوم سید همون حالت جدی رو داره میگه، نه حالت شوخی رو. لذا ما موافق هستیم با کسانی که در اینجا تعلیق نزدن، یعنی تعلیق ای که مرحوم نائینی و مرحوم بروجردی زدن، به لحاظ مدرک صحیحه، قابل قبوله. اما آیا عبارت سید ناظر به اینجا هست؟ نه. وقتی میگن آقا دو شاهد عادل شهادت بده، یعنی شوخی یا یعنی جدی؟ خب منظور سید جدیه. خب اگر از مرحوم سید بپرسیم آقا شوخی باشه، خب مرحوم سید هم همین فرمایش مرحوم نائینی رو میگن، همین فرمایش مرحوم بروجردی رو میگن. کلام سید به نظر ما در اینجا تعلیقه ای لازم نداره، چون مرحوم سید کلامشون ناظر به همون حالت عادیه، حالت عادی شهادت عدلین جدیه، ایشون هم داره اون فرض رو میگه. بله اگر فرض شوخی باشه، قطعا مرحوم سید هم میفرماید در اینجا ادله حجیت بیانه شامل نمیشه، که بالاخره در مقام شوخی حساب دیگه فرق میکنه. علی هذا الاساس، اگرچه تعلیقه مرحوم نائینی و مرحوم بروجردی به لحاظ حکم شرعی، به لحاظ دلیل شرعی قابل قبوله، فرمایششون درسته، اما به نظر میسه که در اینجا جای تعلیق زدن نیست، زیرا مرحوم سید و بقیه محشین هم همینطور استفاده کردن که مرحوم سید در مقام بیان شهادت جدی عدلینه، نه در مقام بیان شوخی. مشخصه که اگر شوخی باشه دیگه حجیتی نداره. پس بنابراین عبارت مرحوم سید به لحاظ متعارف، متفاهم عرفی حمل میشه بر اونجایی که عدلین در مقام جدن، نه در مقام هزلن، نه در مقام شوخیان. بله اگر در مقام شوخی باشن، مرحوم سید هم همین فرمایش را می‌فرماید، ولی کلام مرحوم سید ناظر به مقام دیگری است. ببینید مثلا اگر من به شما بیام بگم آقا دو تا شاهد عادل شهادت بر فلان مسئله دادن، شما چیزی به ذهنتون میرسه؟ شوخی یا جدی؟ همه میگن جدی. وقتی سخن از شهادت عدلینه، چون شوخی خلاف اصله دیگه، خلاف اصله. وقتی میگن فلانی خبر داد، فلانی شهادت داد، همه اینها به معنای جدی بودنه. شوخی بودن برخلاف اصله. لذا عبارت مرحوم سید ناظر به اونجاست. وقتی ناظر به اونجاست به نظر میسه دیگه جای تعلیقه نداره، تعلیقه نمیخوام بزنیم، اونجا رو داره میگه. اما اونچه که این دو بزرگوار فرمودن، اینم به لحاظ دلیل کاملا قابل قبوله، اما به لحاظ تعلیقه زدن به نظر میسه که اینجا جای تعلیقه زدن نباشد. خب تا اینجا الان مورد هشتم از مواردی که موجب بطلان روزه می شود، قضا دارد اما کفاره دارد، تمام. مرحوم سید قبل از آنی که مورد نهم را بیان بفرمایند، مرحوم سید رضوان الله تعالی علی چند تا مسئله را مطرح می کنند که مربوط به همین فرع هشتم، همین مورد هشتم و موارد قبلش میشه. این چند تا مسئله رو میگن، بعد وارد مورد نهم میشن و مورد دهم. حالا ما اولین مسئله از این مسائلی را که مرحوم سید رضوان الله تعالی علی بیان فرموده، این اولین مسئله شو با همدیگه بررسی میکنیم. در کتاب عروت الوثقا مرحوم سید رضوان الله تعالی علی میفرماید که این مسئله رو من الان برای عزیزانم عرض کنم. خوب یادداشت بفرمایید. ببینید ما گفتیم 10 مورد هست که اگه روزه‌دار انجام بده موجب قضا میشه اما کفاره نداره. رسیم به مورد هشتم. حالا هنوز نهم را نفرموده، دهم را نفرموده، چند تا فرع و مسئله مربوط به این موارد رو جناب سید بیان میفرماید. حالا ما این مسائل رو با همدیگه انشاءالله بررسی میکنیم و بعد انشاءالله میریم سراغ مورد مورد نهم. در اینجا 2 مسئله است که جناب سید بیان می‌فرمایند. 2 مسئله رو مطرح می‌کنند، بعد از این 2 مسئله میرن مورد نهم و بعدش هم مورد دهم. خب حالا دوستان عزیزم طبق معمول گذشته که میخوان یادداشت کنید این مسئله عروه رو، من آرام آرام می‌خونم، یادداشت بفرمایید تا بعداً ان شاء الله با هم بحث و گفتگو کنیم. المسئله الاولى، مسئله 1، اذا اکل او شرب مثلا مع الشک فی طلوع الفجر ولم يتبين احد الامرين ولم يتبين احد الامرين لم يكن عليه شيء لم يكن عليه شيء نعم لو شهد عدلان نعم لو شهد عدلان به طلوع و مع ذالک تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا وإن لم يتبين له ذلك بعد ذلك وإن لم يتبين له ذلك این ذلك یعنی طلوع و ان لم يتبين له ذلك یعنی اون طلوع بعد ذلك این ذلك دوم یعنی بعد شهادت العدلین ادامه رم یادداشت بفرمایید ولو شهد عدل واحد بذلك ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك كذلك یعنی مثل شهادت عدلینه عدل واحد شهادتش مثل عدلینه اما علل احوه بنابر احوه مسئله تمام شد. خب یک توضیحی ما راجع به مسئله بدیم و بعد انشاءالله به حول قوه الهی وارد بحث استدلالی بشیم. این مسئله یک چی رو میخواد بگه؟ خوب دقت بفرمایید. این مسئله یک میخواهد اون جایی را بگوید که بعد از تناول مفطر کشف خلاف برای انسان روشن نشده، یعنی اقدام کرد بر خوردن سحری، حالا دو تا شاهد عادل هم شهادت دادن و بعدن هم معلوم نشد که حرف این دو تا شاهد عادل بالاخره صحیحه یا صحیح نیست. این مسئله یک تفاوتش با بحثای قبلی اینجاست که سید این مسئله رو بیان کرده. در مسائل گذشته در فروعات قبلی همه اون جاهایی بود که کشف خلاف شده، یعنی معلوم شده که مثلا این بیانه درست گفته، معلوم شده که من در تشخیصم اشتباه کردم. اون مسائل قبلی بعد تبین الخلافه. این مسئله که داره میگه اینه که شما کاری که انجام دادی بعدش چیزی مشخص نشد که بالاخره طلوع بوده یا طلوع نبوده. لم یتبین. این مسئله یکو برای این حالت مرحوم سید منعقد فرموده. یه وقت تبین پیدا میکنه که خب خیلی روشنه دیگه، تکلیف آدم معلومه. اما بس بر سر اینه که اگر تبین پیدا نکرد، یعنی ما همینجور دو به شک موندیم که بالاخره اون موقعی که خوردیم طلوع فجر بود یا نبود. در موارد قبلی صحبت این بود که متوجه شدیم که طلوع فجر شده بوده و خوردن ما بعد از طلوع فجر بوده، یعنی تبین الخلاف. این مسئله یک تمام محورش مال اونجاییست که لم یتبین الخلاف، مشخص نشده، یعنی معلوم نشد بالاخره طلوع فجر بوده یا طلوع فجر نبوده. پس انشاءالله محور بحث ما تو این مسئله برای عزیزان روشن باشه و تفاوت این بحث ما با بحث‌های گذشته انشاءالله واضح باشه. خب حالا که اجمالاً مسئله روشن شد، مرحوم سید در اینجا سه صورت را بیان می‌کند و در هر صورتی جداگانه باید انشاءالله بحث کنیم. یک، صورت اولا اونجاییست که شخصی در هنگام سحری احتمال طلوع فجر را میده، احتمال میده که اذان گفتن، بنابراین شک میکنه که آیا طلوع فجر شده یا نه، خوردن رو ادامه میده. یعنی با فرض این که شک دارد در طلوع فجر اما خوردن را ادامه میده. بعدش هم مثلا معلوم نمیشه که بالاخره طلوع فجر شده بود یا نشده بود، هرچی این ور اون ور تفحص میکنه متوجه نمیشه. این تکلیفش الان چیه؟ لم یتبین، یعنی عبارت مرحوم سید این بود که لم یتبین احد الامرین، هیچ یک از اون دو امر روشن نشد. تکلیف این آقا چیه؟ بنده جناب عالی این اتفاق برامون افتاده یا ممکنه بیفته که موقعی سحری احتمال بدیم که اذانو گفتن، حالا وسیله هم در دستمون نیست، گوشی همراهی، رادیویی، تلویزیون چی دون همراهمون نیست، احتمال بدیم که طلوع فجر شده باشه، احتمال هم بدیم طلوع فجر نشده باشه، ولی خوردیم ادامه دادیم با وجود این شک. بعدش هم این ورانوار هرچی تفاوت کردیم متوجه نشدیم که بالاخره اون موقعی که ما خوردیم طلوع فجر بوده یا طلوع فجر بله نبوده. خب در اینجا تکلیف چیه؟ مرحوم سید در اینجا فتوایی میدهد که همه محشین هم با ایشون موافقت کردن، ما هم موافقیم. میفرماید هیچ چیزی بر عهده این آقا نیست، هیچ چیزی بر عهدهش نیست، یعنی نه قضا و نه کفاره، روزه اش محکوم به صحت، روزه محکوم به صحت. خب این عرض کردیم این نظر هم اجماعی و اتفاقی است، ولی حالا میخوام دلیلش رو بدونیم. عزیزان من، بحث در این مسئله در دو مقام، مقام اول حکم تکلیفیه، مقام دوم حکم وضعیه. منظور از حکم تکلیف اینه که با وجود چنین شکی آیا ادامه دادن سحری خوردن جایز اصلا یا جایز نیست. بحث ما جواز و عدم جوازه. بنده الان شک دارم که اذان صبح شده یا نه، حق دارم ادامه بدم به خوردن؟ جایز است بر من این که بخورم یا جایز نیست؟ جایزه که بخورم یا جایز نیست که من در اینجا بخورم؟ این میشه حکم تکلیف. دو، مقام دوم حکم وضعیه، یعنی حالا اگر خوردم قضا و کفاره برگردنم هست یا قضا و کفاره برگردنم نی. پس این میشه دو تا مقام. بریم سراغ مقام اول که الان نگاه هم به ساعت افتاد که وقت ما تمامه. انشاءالله این حکم تکلیفی و وضعی در این صورت اول رو در جلسه بعد خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.